11 ایران، خبرها از رادیو فردا. مجمع عمومی سازمان ملل از نقض جدی حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. هیئت مشاوران اوباما خواستار محدود شدن فعالیت آژانس امنیت ملی آمریکا شد. آژانس‌های امدادی سازمان ملل خواستار آتش‌بس بشردوستانه در جنگ سوریه شدند. درود شنوندگان ارجمند. مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای از ادامه نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه و استفاده مستمر و هراس‌انگیز از مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. این قطعنامه در این حال از وعده‌های رئیس جمهوری ایران برای رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و افزایش آزادی عقیده و بیان استقبال کرد. قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران چهارشنبه شب به وقت نیویورک در مجمع عمومی به رأی گذاشته شد که با 86 رأی مثبت در برابر 36 رأی منفی و 61 رأی ممتنع به تصویب رسید. خبرگزاری رویترز که این گزارش را مخابره کرده با اشاره به اینکه صدور قطعنامه علیه ایران به یک آیین سالانه در سازمان ملل تبدیل شده تصریح می‌کند که این قطعنامه الزام قانونی نداشته اما فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده و انزوای بیشتر ایران را باعث می شود. هیئت مشاوران غیر حکومتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از وی خواست محدودیت های بیشتری بر فعالیت های آژانس امنیت ملی ایالات متحده اعمال کند. این هیئت با اشاره به قدرت روزافزون آژانس امنیت ملی آمریکا در بیش از 10 سال گذشته تصریح کرده که این قدرت به بهای قربانی شدن زندگی شخصی شهروندان آمریکا حاصل شده است. مشاوران اوباما روز چهارشنبه 46 توصیه خود را در جلسه‌ای با رئیس جمهوری آمریکا در میان گذاشتند و از جمله خواستار تغییر ساختار جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا شدند. آژانس‌های امدادرسانی سازمان ملل در بیانیه مشترکی با رئیس کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا خواستار اعلام آتش‌بس انسان دوستانه در جنگ داخلی سوریه شدند. بیانیه هماهنگ کننده امداد اضطراری ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، صندوق کودکان ملل متحد، برنامه جهانی غذا و کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا با توصیف جنگ سوریه به عنوان بزرگترین تراژدی انسانی دوران ما خواستار آتش‌بسی شدند تا کمک به هزاران انسان در محاصره آتش طرف‌های متخاصم میسر شود. بنابر آمار سازمان ملل بیش از 9 میلیون سوری نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. بیش از 2,200,000 تن بر اثر جنگ داخلی سوریه از آن کشور گریختند. شمار آوارگان در داخل خاک سوریه بالغ بر 6,300,000 تن برآورد شده است. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در میان بازداشت شدگان در ارتباط با کشف و برملا شدن یک جریان فساد بزرگ مالی در آن کشور، فرد ایرانی الاصلی با نام رضا زراب نیز هست که متهم است میلیاردها یورو پول و طلا را به گونه غیرقانونی میان ترکیه و ایران انتقال داده است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پلیس ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی 87 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد. این تاجر ایرانی به اتهام فساد و قاچاق روز سه‌شنبه در ترکیه بازداشت شده است. این فرد که خبرگزاری فرانسه وی را رضا زراب معرفی کرده، با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشا مواجه است. علاوه بر اینها، دستکاری در مناقصه های دولتی ترکیه، خرید و فروش تابعیت این کشور و رشوه به مقام های دولتی برای سرمایه گذاری های غیرقانونی و خروج بیش از 5 تن طلا از ترکیه بدون طی کردن روال قانونی دیگر اتهام‌های مطرح شده در این پرونده است. روزنامه حریت چاپ ترکیه می‌نویسد به همراه این تاجر ایرانی بیش از 80 نفر از جمله پسران وزرای کشور محیط زیست و شهرسازی و اقتصاد کابینه ترکیه، رئیس هالکبانک، شهردار منطقه تجاری فاتح استانبول و چند بازرگان معروف نزدیک به نخست وزیر این کشور نیز بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه میگوید هدف از این بازداشت ها لطمه زدن به حیثیت دولت اوست. آقای اردوغان ارتشا، کلاهبرداری و دیگر جرایمی که سعی دارند دولت وی را آلوده نشان دهند، عملیاتی کثیف توصیف کرد. نخست وزیر ترکیه که چهارشنبه شب در نشستی مطبوعاتی شرکت کرده بود، در این باره اظهار داشت حلقه هایی در داخل و خارج ترکیه سعی دارند رشد سریع اقتصادی کشور را با مانع مواجه کنند. وی اضافه کرد که دولتش اجازه انجام توطئه سیاسی را نمی‌دهد. به نوشته روزنامه حریت، همزمان با دستگیری سلیمان اصلان، رئیس هالکبانک و مراد کروم، مدیر شرکت املاک گیو، بزرگترین شرکت ساخت مسکن ترکیه، ارزش سهام این کشور روز چهارشنبه بیش از 5% سقوط کرد و بازار سهام رقمی نزدیک به 13 میلیارد دلار ضرر کرد. در تحول دیگر 5 رئیس پلیس و 6 جانشین رئیس پلیس در شهرهای استانبول و آنکارا از کار برکنار شدند. نخست وزیر ترکیه دلیل این امر را سوء استفاده این افراد از مقام خود اعلام کرده است. این در حالی است که به نوشته روزنامه زمان، این 11 مقام پلیس ترکیه هدایت تحقیقات این رسوایی مالی بزرگ را بر عهده داشتند. برخی مطبوعات ترکیه مدعی شدند که عزل مقام‌های پلیس و گماشتن 2 فرد جدید برای پیگیری قضایی این پرونده شائبه اعمال قدرت دولت آقای اردوغان برای سرپوش گذاشتن بر ابعاد این فساد اقتصادی گسترده را قوت بخشیده است. در همین حال در نخستین ساعات روز پنجشنبه در آنکارا اعلام شد که حزب حاکم عدالت و توسعه در مقر خود جلسه فوق‌العاده برای رسیدگی به ابعاد این سوء استفاده مالی و اقتصاد بین‌المللی ترتیب داده است.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز.
آقای ولایتی، نماینده تامل اختیار جناب آقای رهبر، فرمودند که ما مذاکره با در خصوص هسته‌ای رو ادامه میدیم. خواستم بگم چاره دیگه جز این نداریم. متشکرم.
خواستم پیام برای آقای خامنه‌ای بذارم، به خاطر اینکه این رادیو رو گوش میده و تلویزیونای دیگر هم میبینه. خواستم بهش بگم که واقعا اگه به یاد قدیم موقعی که در کنار خانوادهش تو مشهد زندگی میکرد، زندگی ساده‌ای داشت، فکر میکنم لذت اون زندگی خیلی بهتر از اینه که الان رفته توی کار خودشو محصور کرده و دیگه نمیتونه اصلا کاری بکنه. به نظر من واقعا باید مردونه شهامت داشته باشه، بیاد از مردم عذرخواهی کنه، همون چیزی که خدا هم گفته، توبه نصوح بکنه، انشالله که مردم خدا ببخشنش.
سوال من از مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی، آقایان خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه، این است که چرا در سال 67 یک شبه تصمیم میگیرند 4000 زندانی سیاسی را سلاخی و اعدام و روانه گورستان خاوران کنند، ولی در حال حاضر رسیدگی به جرائم سعید مرتضوی از قصد گرفته تا سوء استفاده مالی همچنان کجدار و مریض میگذراند؟
البته ایران زندگی که ما داریم، نه خوشی، نه آسایشی، نه آرامشی، نه کاری، نه هیچی نداریم ما تو ایران.
متن کامل قرارداد ژنو رو خوندم ولی هیچ خبری از شرایط جمهوری اسلامی ندیدم. در صورتی که شایع است تو ایران که جمهوری اسلامی تمام شرایط امریکا رو قبول کرده به یک شرط، که دولت مالکی، دولت بشار اسد و حزب الله لبنان و حماس حفظ بشه و بر قدرت خودشون بمونن، یعنی اونها رو حذف نکنن. دلیلشون هم اینه که گروه های اطلاعاتی که و اشخاص تراز اولشون از خیلی رمز و رازهای جمهوری اسلامی و جنایت‌هایی که انجام داده اند یا برنامه‌هایی که در این راه دارند اطلاع کافی و کامل دارند. می‌ترسند در صورت فروپاشی اونها این اخبارها به دست مخالفانشون بیفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بازداشت فردی به گزارش رسانه‌های ترکیه در آن کشور در ارتباط با کشف یک جریان بزرگ فساد مالی، همانگونه که پیشتر گزارش آن را شنیدید، همچنین از مطالبی بوده که روزنامه‌های صبح کشور به آن پرداختند. شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار نگاهی دارد به آنچه مطبوعات کشور نوشتند.
اونطوری که روزنامه شرق در این گزارش و به نقل از پلیس ترکیه نوشته، این پول از طریق پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی و همچنین قاچاق شمش طلا، البته همراه با تهیه مدارک جعلی و ارتشا، انتقال پیدا کرده. در یک سوی این پرونده بانک ملی ایران هست به نوشته روزنامه شرق، و در سوی دیگر یک تاجر ایرانی الاصل جوان به نام رضا زراب که شوهر ابروگندش خواننده ترکیه هم هست و چهره در شناخته شده در ترکیه است. روزنامه شرق نوشته که پلیس ترکیه درباره این فساد از سال 2011 تحقیقش رو آغاز کرد، پس از اینکه مقادیری ارز دو تاجر اهل آذربایجان و یک ایرانی کشف شد و در نهایت با دو سال کار به این نتیجه رسیدن که شماری از فرزندان مقامات ترکیه به همراه آقای رضا زراب در همکاری با جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها این مقدار پول رو از ایران خارج کردن و مقادیری طلا هم البته به ایران ارسال کردن.
روزنامه تهران امروز گزارشی درباره تبانی بازار برای جلوگیری از کاهش قیمت ها منتشر کرده. جزئیات این گزارش چیه؟
روزنامه تهران امروز نوشته که به رغم اینکه با گذشت چند ماه از ارزانی دلار حدود 600 تومان به نوشته این روزنامه بعد از دولت استقلال دولت آقای روحانی از قیمت دلار کاسته شده، اما قیمت مواد غذایی همچنان همون قیمت هست، در برخی موارد هم گرانتر شده. روزنامه تهران امروز نوشته که آقای قاسم علی حسنی رئیس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی اعلام کرده که یک تبانی در بازار میان تولید کنندگان و فروشندگان انجام شده برای اینکه قیمت ها رو همچنان بالا نگه دارن. ایشون گفته که از طریق کم کردن وزن کالا، حذف تدریجی قیمت ها از روی خود کالا و شگرت های از این دست و همچنین دادن کالای مجانی به فروشندگان، تولید کنندگان سعی میکنن که قیمت ها رو بالا نگه دارن و در این حال این مقام صنفی خواستار مداخله دولت برای جلوگیری از این تبانی شده.
و روزنامه جامعه جام خبر داده که حوزه سلامت همچنان در تنگنای بودجه است، یعنی با بودجه سال 93 هم مشکل بخش سلامت حل نخواهد شد.
روزنامه جامعه جام نوشته که در حالی که 14% به بودجه وزارت بهداشت برای سال 93 اضافه خواهد شد در لایحه بودجه سال 93، اما این وزارتخونه حدود 8000 میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. البته این روزنامه بخشی از اظهارات حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت رو هم نوشته، اما تاکید کرده که بخشی از این کسر بودجه از سال 91 به سال 92 منتقل شده بود، حدود 4000 میلیارد تومان، و بخشی هم از سال 92 به سال 93 منتقل خواهد شد که در مجموع به رغم افزایش 14% بودجه بخش بهداشت از سوی دولت آقای روحانی، اما با 8000 میلیارد تومان کسری بودجه در سال 93 وزارت بهداشت همچنان مشکل خواهد داشت. و روزنامه تهران امروز نوشته که در حال حاضر 70% بار بهداشت و درمان به عهده مردم هست و از جیب مردم پرداخت میشه.
شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار درباره آنچه مطبوعات کشور نوشتند با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. هیئت پارلمانی اروپا به ریاست تارا کرامبرگ نماینده فنلاندی پارلمان اروپا پس از یک هفته دیدار تهران را ترک کرد. این هیئت با علی لاریجانی رئیس و برخی اعضای مجلس شورای اسلامی، همچنین نسرین ستوده وکیل دادگستری و کوشنده حقوق بشر و جعفر پناهی فیلمساز و برندگان جایزه سخاروف دیدار کرد. رئیس هیئت در کنفرانس خبری در بروکسل گفت از خانم ستوده و آقای پناهی دعوت شده به پارلمان اروپا در استراسبورگ بروند و هیئت امیدوار است بتوانند جایزه 50000 یورویی سخاروف را به نحوی برای آنها به تهران بفرستد. این بود خبرهای این ساعت از رادیو فردا، فشرده خبرها 11:30 ایران.